بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای برا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. تا اونجا که خدای متعال توفیق داد، توضیحات مختصری درباره نصف اول مناجات شعبانیه در عرض عزیزان رسید. فشرده این فقرات بحث برداشتی که ما با عقل ناقص خودمون داریم این است که نمونه بهترین ادب مناجات در پیشگاه الهی به یک معنا تعلیم آداب مناجات و راز و نیاز با خدای متعال است. اگر قصد تعلیمی هم در کار نبوده، ولی سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بهترین درس است برای ما باید درس بگیم. اون درسی که ما با فهم ناقص خودمون تا اینجا گرفتیم این بود که انسان در ابتدا خودش را خیلی دور می‌بینه از قرب الهی به واسطه آلودگی هایی که در دنیا داره، حالا هر کسی متناسب شأن خودش، آلودگی های امثال بنده به واسطه گناهان بزرگ، آلودگی افرادی که در مقامات عالی تر باشند به واسطه ارتکاب مشتبهات، مکروهات، کسان دیگری هستند که حتی اعمال مباح را هم اگر به قصد اطاعت خدا انجام ندن، پرداختن به امور مباح را هم برای خودشون گناه می‌دونند. چنین درک می‌کنند که ما در این عالم برای بندگی آفریده شدیم. اگر فکر خودمون باشیم و رو انجام کارهای مباحی باشه، در واقع از هدف اصلی خودمون منحرف شدیم. ما هرچی فکر میکنیم، هرچی درک میکنیم، هرچی توان داریم و در راه بندگی خدا صرف کنیم. وقتی فکر لذت خودمون باشیم و رو لذت مباحی باشه، این هم ای بس در پیشگاه خدا، خلاف بندگی. تا برسه به مقامات اولیاء خدا که اصلا توجه به غیر خدا را برای خودشون گناه میشونه. و شاید این استغفارهایی که از انبیاء و اولیاء اینها نقل شده متناسب با یه همچو حالی باشه که پرداختن به امور زندگی دنیا ولو تکلیف واجبی هم باشه، انسان را از توجه کامل به خدا باز می‌داره. به هر اندازه ای آدم به امور این عالم توجهی بکنه، ولو کار واجبی هم باشه، توجهش به خدای متعال کم میشه و این میشه گناه. حالا من نخواستم اینجا در مقام تبیین اینها با شما بگم چنین چیزهایی چند اندازه برای دیگران میسر هست. اجمالا خیلی چیزا هست که خدا برای اولیاءش مقرر فرموده، مقدر فرموده، توفیقاتی نصیب اونا میشه که ما اصلا تصوری هم ازش نداریم. حتی اگر کسانی در صدد برگیان که اونا هم رو تبیین کنن، درست نمیفهمیم چی میگن. البته من خودم هم عرض میکنم هستن در میان بندگان خدا افراد گمنامی که خیلی چیزا درست میکنن که ما بعد از 60-70 سال درست خوندن هم بهش نمیرسیم. چه میدونیم؟ خدا بندگانی داره اولیاء خودش رو در میان دیگران مخفی میکنه. من به قیاس به نفس خودم و حالات خودم عرض میکنم که ما خیلی دوریم از این مرحله. به هر حال حالا هر کسی در هر مرحله از قرب خدای متعال باشه، لااقل به واسطه ضرورت‌های زندگی دنیا هم که باشه، خودش را احساس میکنه که دور است از خدا. ولذا خیلی ها گفتن که اون مرتبه عالی قرب در این عالم میسر نمیشه، مگر کسی که مثلا موت اختیاری نصیبش بشه و باز به یک معنا وارد عالم دیگری بشه. ولی تعلق روح به بدن بر نمیتابه توجه کامل و استغراق در شهود را. اینا از کلاس بنده خیلی بالاتره. چیزایی شنیدیم و گاهی را نقل میکنیم که یعنی چیزایی هست، همین اندازه بدونیم که خدا بندگانی داره که خیلی از ما بالاتر است. به هر حال آدم در ابتدایی که میخواد با خدا راز نیاز کنیم، حس میکنه که از اونجایی که باید باشه نیز دوره. حالا دوری در چه مرحله ای چه اندازه ای باشه اشخاص متفاوت، اما اون اندازه ای که توقعش رو داره، اندازه ای که عقلش میرسه که باید نزدیک باشه، میبینه اون نیست. خب باید یک کاری بکنه که نزدیک بشه، باید یک راهی پیدا بکنه. از این مناجات و مراحلی که ذکر شده بود اینجور استنباط کردیم که اولین نکته‌ای که خوب آدم توجه بکنه اینه که آدم اقرار بکنه به این ضعف خودش، قصور خودش، بلکه تقصیر خودش، و اقرار به گناه را راهی قرار بده برای نزدیک شدن به خدا. همین که آدم گردن کلوفتی نمی کنه، مغرور نمی شه، استکبار از خدا نداره و در مقام عذرخواهی برمیاد، اقرار می کنه به گناه خودش، خودش یه مرحله آدم رو نزدیک می کنه. این یک قدم است. پس من اساس تشبیهی که دیشب عرض کردم که فرزندی که از پدر رانده شده، وقتی می بینه چاره ای نداره باید بره به طرف خدا، با حالت سرشکستگی، سرش روی خم کرده، با حالت خجالت قدمی برمیداره به طرف پدر میره. این تشبیه را اگر بخواییم به این رابطه انسان با خدا تطبیق کنیم، این انسان از اون حالی که میخواد شروع کنه به مناجات، قدم اولش این است که با حالت شکستگی اقرار به گناه بود. خدای خیلی گناه اینا انکار نمید. بعد در مقام عذرخواهی بر بیاد. تعبیراتی که در مقام عذرخواهی در این مناجات ذکر شده که هر کدوم یک بیان لطیف و توأم با نهایت ادب بود در این چند شبی که توفیق بود در حدی که ما عقلمون میرسید توضیحاتی عرض کردیم. این مراحلی است که از قدم اول یواش یواش مثل اون طفل رانده شده از درگاه پدر آرام آرام میره نزدیک و با ادب خودش و با بیانات دلنشین خودش کم کم دل پدر را متوجه خودش میکنه تا میرسه به جایی که دیگه احساس میکنه کاملا نزدیک هست به پدر، خودش را کنار دست پدر قرار میده، پدر دست نوازشی رو سرش میده. اینجاست که صحنه حرکت عوض میشه. تا اینجا همش با سرشکستگی، با حالت خجالت، با صدای فروشکسته، آرام، خجالت زده صحبت میکرد. اون وقتی احساس کرد که دست نوازش روی سرش کشیده شد، سرشو بلند میکنه، چشمشو باز میکنه، به صورت پدر نگاه میکنه، خودشو در آغوش پدر میاندازه. اینجا لحن کلام عوض میشه. در یه همچه حالتی بد نیست گاهی به عنوان نمک طعام تعبیراتی که ناشی از کمال انبساط هست، کمال درک لطف و نوازش طرف هست، تداوی کنه آدم. تعبیراتی که عنوان کلیش دلاله، ناز، یعنی وقتی همچه حالت خودشو در آغوش پدر مید، اینجا در یک دوت کلمه هم از یه ناز برسته. حالا که اینجا با من لطف کردی اینه که ملاحظه می فرمایید تعبیرات که با این مناجات ذکر شده اوائلش همه با یک حالت خجالت زدگی، شرمساری، نهایت عذرخواهی، اما یک جایی که میرسه حمد خدا رو میکنه و الحمدلله حمد ابداً ابداً دائماً سرمداً یزید و ولا یزید لعنی کنان عرب میشه و عنوان تشویق مثل اون بچه یکی وسیله به پدر و دست نوازش پدر را لمس کرده و خودشون میده دعا بشه بده. اینجا لحن کلام هم عوض میشه، یه جوری دیگه صحبت میکنه، میگه خدا به حالا که این دست من لطف داری دیگه اسمی از گناه من نبر. اگه بخواید صحبت از گناه این نبخیم من هم اینجا دیگه صحبت میکنم، این اخذتنی به ظنونی، اخذتنی به جرمی، اخذتنی به عقلیت. مطالبی بود که تا اینجا در این چند شب به ترتیب گفته شد و دیشب به اینجا رسیدیم و مشابهش از کردیم که در دعای ابو حمزه با یه تعبیر رساتری در اونجا هست. خب باز همون مثال را فراموش نکنید، اون پسری که در مقام جبران گذشتاش برمدید میخواد نزدیک بشه به پدر، خودش تو آغوش پدر بیندازه، بالاخره وقتی رسید و یعنی چه حالتی رو لمس کرد، این معنیش این نیست که خودش را همیشه در آغوش پدر قرار میده، پدر همیشه با انداز و غمزه با پدر حرف بزنی. اون یه لحظه نمکی بود برای برخورد، بخواد همیشه اینجا باشه باز اون روابط پدر فرزندی و به هم میخوره دیگه، میشه خلاف عدد. یه لحظهش این شدینکاری مطلوب برد، اما بخواد ادامه پیدا بکنه پسر وظیفه‌ای داره و در مورد انجام وظایف اطاعت پدرش باشه، کارا رو باید صورت بده، دستورات رو داده عمل کنه، باید همیشه با اینجور خودشو لوس بکنه به اصطلاح. این خلاف شأن یک بچه فرزند شایسته هست. اینه که معمولا این تعبیرات که از روی دلاله هست توی یک مناجات ها یه نسبت خیلی کمی با مجموع اون مناجات داره. یک چهلوم، یک پنجاهوم، یک صدوم شب مثلا اون قدرات که از دعای ابو حمزه نرم کردن مثلا به کل دعای ابو حمزه بیمیسنجید یک سبان باشد. برای اینکه این در مقام مناجات رقابطه عدد عبوریت بیش از این اقتضام میده. درسته که حالا وسیله به یک حالی که در یک لحظه چنین تعبیرات این شیرین است و پسندیده است و قابل قبوله، اما ادامهش دیگه از حد عدم خارج میشه. این بخواد ادامه پیدا کنه دیگه باز رابطه بند عبودیت و بندگی و رقیص عدب بندگی نشد. اینه که بلافاصله توی نمیکشه، باز لحن عوض میشه. خب طبعا همون طور که در اون مرحله که رسید به اونجا آرام و آرام بود، یه او اول مهاجر نگه و خودشون بذارید در آغوش مطلوب، آرام آرام قدم قدم رفت چه بود تا به اونجا رسید. به حرکت شما اینطوره یه او دوباره باید میگرده به اون قدم اولی اینه، در حدی بند نیازی که بتونه عدب عبودیت رو رعایت بکنیم. حالا بعد از اون تعبیراتی که عرض شد که جنبه دلال داره، خیلی خودمانی و بیپرده و اوریان صحبت میکنه، باز برمیگرده به آرام آرام به مرحله عبودیت به رعایت عدب عبودیت. منتها اینجا با یک بیان دیگری که باز نهایت لطافت درش رعایت شده، تا راها صحبتی بود که گناهان من جرم من اونقدر زیاد از کارهای زشت من اونقدر من را نروده کرده که چشم و نگاه کردن بزنه داره با این آلودگی نمیتونه مثلا نزدیک بشن. بنا شد که حالا خیلی یه صحبت از جرم نشه، الهی این اخذ بکنیم به جرم، این اخذ بکنیم به عفوه. ولی خب جرم را نگفتن منافات را داریم این که برگرده که من آخوه در انجام وظایف اطاعت رو اینها رو کوتاهی کردن، تنها همش جرم و مخالفت و عصیان و گردن کشی نبود، تنبلی هم بود، کوتاهی هم کردن من مقام انجام وظایف. اینه که از اینجا که میخواد برگرده باز دوباره به حالات و عبودیت رو این تکیه میکنه که اعمالی که من میبایست به عنوان بندگی و اطاعت انجام بدم در اون چه مقتضای ربوبیت تو، اقتضای ربوبیت تسکلن به اون مرحله اطاعت کنم، این اعمال چیزی نیست. اعمال خیلی کم است نسبت به اون چه باید باشه، یعنی بنده خیلی بیشتر از این باید در مقابل خدای متعال وظایف و عبودیت و اطاعتش انجام بده. خب اگر گفته بشه که تو حالا نه تنها جرم و گناه و مخالفت و اسیان کردی و خود روی خودت سیاه کردی، در انجام وظایف تنکیتایی کردی، شاید به این مناسبت کلام اینطوری ادا میکنه، الهی امکان صبر فی جنب طاعت که عملی فقط کمر فی جنب رجای که عملی. درست بکنم نسبت به طاعت و انجام وظایف عمل من خیلی کمه، چیز قابل توجه نیست، خیلی کوچیکه، اما نسبت به اون جود و کرمی که تو داری و اقتضا میکنه که آدم نسبت به رحمت تو و فیض تو امیدوار بشه، نسبت به اون آرزوهای زیادی واسه عمل من کمه، اما آرزویی که به رحمت تو بستن اون آرزوی درازی، آرزوی بزرگی. اگر عملم کمم اما امیدم به رحمت تو خیلی زیاده، اون کوچکی و کمی عمل در مقابل بزرگی و زیادی امیدی که به تو بستن، این جبران میکنه اون کمبود عملم را که عمل بود. اینا این که نیتا از دلوان و این که در خیبت مخروم هم و قدکان خسربنی به جوده هم تقلبنی به نجات مرحوم ها. حالا که این قدکانی بستن و نسبت به تحقق آرزوهایم حسن زبل به دو داشتن، اگه من را از در خانه محروم برگردانی، اون زنی که در باره تو داشتم، اون گمانی که داشتم تحقق پیدا نکنیم، این با اون جود و کرم تو سابقه است.